بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید آمریکا با جهان اسلام در جنگ نیست. نخست وزیر پیشین ایران برقراری ارتباط با آمریکا را مشروط خواند. محمد مایلی کوهن سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد سه‌شنبه‌ای که در تهران آفتابی خواهد بود، من حسین قویمی در شهر پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست 18 فروردین 1388 خورشیدی که برابر است با 7 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای سه‌شنبه در تهران در بسیاری از ساعات آفتابی خواهد بود، اما گاهی اوقات حرکت ابرها از درخشندگی خورشید خانم کم میکنه. با این وجود دمای هوا از 9 به 16 درجه خواهد رسید و روزی بهاری در انتظارتون هست. با آرزوی درخشش مهر بر زندگی شما، مجله نیمه شب را پیش از پرداختن به گزارش ها با خبر آغاز میکنیم و مهین گرجی تازه ترین رویدادهای ایران و جهان را به آگاهی میرساند. خانم گرجی
سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در سخنانی در مجلس ترکیه گفت امید دارد که روابط آمریکا با کشورهای اسلامی صدمه خورده، اما جنگ آمریکا با القاعده و تروریسم جنگ با جهان اسلام نیست.
The Muslim world cannot and will not just be based upon opposition to terrorism. We seek broader engagement based on mutual interest and mutual respect.
به گزارش خبرگزاری ها آقای اوباما افزود مایل است این نکته را روشن کند که روابط آمریکا با مسلمانان و جهان اسلام نمیتواند تنها بر پایه مخالفت با تروریسم استوار باشد، بلکه آمریکا خواستار آن است که این رابطه بر منافع و احترام متقابل استوار شود. رئیس جمهوری آمریکا در این حال از ترکیه خواست تا اصلاحات دموکراتیکی را که به این کشور اجازه می‌دهد به عضویت اتحادیه اروپا درآید سرعت بخشد. باراک اوباما در مورد ایران نیز گفت رهبران ایران باید بین داشتن سلاح‌های هسته‌ای یا ساختن آینده‌ای بهتر برای مردمشان یکی را برگزینند. وی همچنین درباره روند صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل نیز گفت که به رغم چالش‌ها نباید دچار بدبینی و بی‌اعتمادی شد. قرار است آقای اوباما امروز در نشست مجمع بین‌المللی ائتلاف تمدن‌ها در استانبول شرکت کند. در ایران میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین و یکی از نامزدهای انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران گفت در صورتی که از سرگیری رابطه ایران با آمریکا به نفع حکومت باشد، مسئولان جمهوری اسلامی حتما این کار را انجام می‌دهند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای موسوی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود با اعلام این مطلب همچنین گفت جمهوری اسلامی نباید برای ارتباط با هیچ کشوری هزینه‌ای بپردازد که به گفته وی غیر قابل تحمل باشد. آقای موسوی همچنین با اشاره به توصیه‌های آیت الله خمینی درباره ارتباط با آمریکا گفت میتوان اینطور تفسیر کرد که اگر ادبیات باراک اوباما و علائمی که می‌دهد در جهت نتایج عملی سیر کند، منافع خوبی داشته باشد. فدراسیون فوتبال ایران بعد از ظهر روز گذشته محمد مایلی کوهن را به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و جانشین علی دایی معرفی کرد. به گفته خبرگزاری های ایران، این گزینش پس از اعلام توسط فدراسیون فوتبال در ابتدا به دلیل عدم توافق بر سر دستیاران محمد مایلی کوهن لغو شد، اما علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگوی با بخش خبر ورزشی آخر شب شبکه جام جم سیمای جمهوری اسلامی بار دیگر آن را تایید کرد. به این ترتیب پس از 9 روز کشوغوس و ردیف شدن نام مربیان تیم‌های لیگ برتر باشگاه‌های فوتبال ایران، محمد مایلی کوهن سرمربی تیم سایپای کرج به عنوان جانشین علی دایی اعلام شد. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد، اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب میشنوید. باراک اوباما ساعتی پیش روز دوشنبه در پارلمان ترکیه گفت رهبران ایران باید بین داشتن سلاح‌های هسته‌ای یا ساختن آینده‌ای بهتر برای مردم خود یکی را برگزینند. از نشست اضطراری شورای امنیت در واکنش به پرتاب موشک کره شمالی هم گزارشی می‌شنوید. پلیس دبی عامر و سرمنشأ ترور رهبر نظامی چچن‌ها در این کشور را در مسکو می‌داند و یک نماینده دومای روسیه را متهم کرده. چرا؟ علت را تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در گزارشی دیگر می‌شنویم که چرا ایران از میدان پارس جنوبی تنها 10 میلیارد فوت مکعب هر روز برداشت می‌کند اما قطر 12 میلیارد فوت مکعب. دادگاه تجدید نظر حکم زندان برادران علایی را تایید کرد. با وکیل این دو برادر پزشک هم گفتگو خواهیم کرد. و در گزارش ورزشی از سرمربیگری محمد مایلی کهن بیشتر خواهید شد. در بخش دوم هم گزارش ویژه و گزاره گفتگوی ویژه هفته را خواهید شد. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین مرحله سفر اروپایی خود روز دوشنبه در ترکیه با مقام‌های عالی رتبه این کشور پیرامون تحکیم روابط آنکارا و واشنگتن، چالش‌های منطقه‌ای، مسائل مربوط به ایران، مبارزه با تروریسم، اوضاع افغانستان و صلح خاورمیانه گفتگو کرد. پرزیدنت اوباما روز دوشنبه برنامه خود را در ترکیه با حضور در آرامگاه کمال آتاتورک و ادای احترام به بنیانگذار ترکیه نوین آغاز کرد و در نشست پارلمان ترکیه حضور یافت و سخنانی در زمینه مسائل گوناگون منطقه‌ای ایراد کرد. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن که سفر رئیس جمهوری آمریکا را دنبال کرده گزارشی دارد که می‌شنویم.
بی‌تردید از دیدگاه مردمان شرق میانه، سخنان رئیس جمهور آمریکا در پارلمان ترکیه با اهمیت فراوانی تلقی می‌شود. خاورمیانه بزرگ گستره جهان اسلام است و آقای اوباما در تشریح سیاست دولت خود گفت که رابطه آمریکا با جوامع مسلمان بر پایه گفتگو و همکاری بر سر منافع مشترک و احترام متقابل خواهد بود. او گفت ما به دقت گوش خواهیم کرد و برای رفع سوء تفاهمات پلی خواهیم زد و در پی زمینه مشترک خواهیم بود.
We will listen carefully. We will bridge misunderstandings and we will seek common ground.
رئیس جمهور آمریکا همچنین روشن ساخت که رابطه کشورش با جهان اسلام نمیتواند تنها بر اساس مخالفت آمریکا با تروریسم قرار گیرد و چنین نیز نخواهد بود.
I also want to be clear that America's relationship with the Muslim community, the Muslim world cannot and will not just be based upon opposition to terrorism. We seek broader engagement based on mutual interest and mutual respect.
پرزیدنت اوباما در این نخستین دیدار از یک کشور مسلمان و در سخنرانی مشروع خود در پارلمان ترکیه بار دیگر به مسائل جاری در رابطه با ایران اشاره کرد و گفت من برای مردم ایران و رهبران جمهوری اسلامی روشن ساختم که ایالات متحده در پی گفتگو بر پایه منافع مشترک و احترام متقابل است. اکنون این رهبران حکومت ایران هستند که باید انتخاب کنند که آیا آنها همچنان به دنبال ساختن سلاح اتمی هستند و یا در پی ساختن آینده‌ای بهتر برای مردم ایران. آقای اوباما خطاب به نمایندگان پارلمان ترکیه گفت:
You live in a difficult region. And a nuclear arm race would not serve the security of this nation well.
شما در منطقه دشواری زندگی می‌کنید و مسابقه تسلیحات اتمی امنیت این ملت را به خوبی تأمین نخواهد کرد. این بخش از جهان به اندازه کافی به خشونت و کینه و نفرت شناخته شده است و دیگر به سلاح‌های نابود کننده قدرتمندتر نیازی ندارد.
This part of the world has known enough violence. It has known enough hatred. It does not need a race for an ever more powerful tool of destruction.
در مورد مشکل اسرائیل و فلسطین آقای اوباما گفت: بگذارید یک بار دیگر روشن کنم که ایالات متحده به شدت از هدف دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل پشتیبانی می‌کند. این نخستین اظهار نظر رئیس جمهور آمریکا از هنگام روی کار آمدن دولت جدید اسرائیل بود. او افزود نباید دچار نومیدی و بدبینی شد و باید تمامی فرصتها را برای پیشبرد این امر غنیمت شمرد. در بخش دیگری از سخنان خود، پرزیدنت اوباما با اشاره به گوناگونی باورهای دینی آمریکاییان گفت: ما خود را یک کشور مسیحی یا مسلمان و یا کلیمی نمی دانیم، بلکه مجموعه ای از شهروندانی هستیم که ارزش‌ها و آرمان‌های مشترکی ما را به هم پیوند زده است.
The United States has been enriched by Muslim Americans. Many other Americans have Muslims in their families or have lived in a Muslim majority country. I know because I am one of them.
ایالات متحده از آمریکاییان مسلمان غنا گرفته است. بسیاری از سایر باورمندان آمریکایی یا مسلمانی در خانواده خود دارند و یا در یک کشور مسلمان زیستند. من می‌دانم، چرا که خودم یکی از این افراد هستم. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در پارلمان ترکیه به مسائل دیگری چون اختلاف‌های باکو ایروان بر سر ناگورنو-قره‌باغ تا فعالیت‌های مسلحانه کردهای عضو سازمان پکاکا در ترکیه هم اشاره کرد. او ضمن تجدید پشتیبانی خود از سیاست ترکیه در مبارزه با تروریست‌های پکاکا و یا هر سازمان تروریستی دیگر گفت: این تلاش‌ها فعالیت برای ایجاد و تقویت همکاری‌ها بین ترکیه، دولت عراق و رهبران کرد عراقی را تحکیم خواهد ساخت. I pledge that you will have our support against the terrorist activities. همزمان با حضور پرزیدنت اوباما در کشور همسایه ایران، مطبوعات آمریکا در مقاله‌هایی نسبت به واکنش منفی جمهوری اسلامی در قبال سیاست مسالمت جویانه جدید آمریکا ابراز بدبینی کردند. از جمله نیویورکر در این زمینه این پرسش را مطرح کرده که آیا سیاست‌های حکومت ایران می‌تواند تغییر یابد؟ و روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله اصلی خود نوشته است که رویکرد تیز و نافذ و تجربی در روش تهران تغییر چندانی به وجود نخواهد آورد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در گزارش دیگر، محمد رضا کاظمی همکارم ما را در جریان نشست شورای امنیت قرار می‌دهد در پیوند با پرتاب موشک کره شمالی.
پس از 3 ساعت بحث در پشت درهای بسته، اعضای شورای امنیت سازمان ملل نتوانستند بر سر یک قطعنامه یا حتی بیانیه مشترک درباره پرتاب موشک دوربرد توسط کره شمالی به توافق برسند. کلود هلر، سفیر مکزیک در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت، پس از پایان نشست به خبرنگاران گفت کشورهای عضو توافق کردند که مشورت درباره اقدام مناسب را ادامه بدهند. کره شمالی اوایل روز یکشنبه اعلام کرد با موفقیت نخستین ماهواره خود را به فضا پرتاب کرده است و این ماهواره اکنون در حال ارسال اطلاعات و ترانه‌های میهن پرستانه از فضا است. ولی آمریکا و کره جنوبی میگویند پرتاب این ماهواره موفقیت آمیز نبوده و این ماهواره در اقیانوس آرام سقوط کرده است. با این وجود کشورهای غربی اقدام کره شمالی را ناقض قطعنامه سازمان ملل می‌دانند که پیونگیانگ را از آزمایش موشک‌های قاره‌پیما منع کرده است. کره شمالی 3 سال پیش ابتدا اقدام به آزمایش موشکی و سپس آزمایش هسته‌ای کرد. این کار سبب شد تا سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کند که بر طبق آن پیونگیانگ از آزمایش هسته‌ای و موشک‌های بالستیک منع شده است. بر همین اساس ژاپن و ایالات متحده خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت شدند که نشست دیروز بدون نتیجه به پایان رسید. سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل، پس از نشست شورای امنیت به خبرنگاران گفت: گفتگو درباره پرتاب ماهواره توسط کره شمالی در سرتاسر جهان ادامه خواهد داشت تا شورای امنیت بر سر پاسخی روشن و قوی به توافق برسد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات غربی که نامش را فاش نکرده نوشته در جلسه شورای امنیت نماینده آمریکا خواهان محکومیت شدید کره شمالی بوده، اما این درخواست با مخالفت روسیه، چین، لیبی، اوگاندا و ویتنام روبرو شده است، چرا که به گفته این کشورها واکنش تند شورای امنیت گفتگوهای 6 جانبه با کره شمالی را به خطر می‌اندازد. این گفتگوها با شرکت 2 کره، چین، ژاپن، روسیه و آمریکا با هدف خلع سلاح اتمی پیونگیانگ انجام می‌شود.
گزارش محمد رضا کاظمی را می‌شنیدیم درباره نشست شورای امنیت در پیوند با پرتاب موشک کره شمالی. در گزارش دیگر به جنوب خلیج فارس می‌رویم. پلیس دبی آدم دلیمخانوف نماینده دومای روسیه را عامر احتمالی قتل سلیم یادامایف رهبر نظامی مشهور چچن خوانده است. همچنین درخواست جلب بین المللی 3 مظنون دیگر را در رابطه با این پرونده به اینترپل پلیس بین المللی تحویل داده. 2 نفر در رابطه با این پرونده بازداشت شدند که یکی از آنها تبعه ایران و دومی اهل تاجیکستان است. یامادایف در پارکینگ زیرزمینی محل سکونتش با شلیک 3 گلوله از پای درآمد، اما برخی منابع خبری ادعا کردند که وی هنوز زنده است. آنا راسکایا از جزئیات این پرونده پر رمز و راز گزارش می‌دهد.
سلیم یامادایف قهرمان و مبارز در راه استقلال چچن و بعدها قهرمان نظامی روسیه و رئیس گردان شرق ارتش روسیه در این منطقه بود. وی پس از مجادله با رمضان کادیرف رئیس جمهور کنونی چچن به دوبه فرار کرد. این فرد 36 ساله 28 مارس در پارکینگ مجتمع مسکونی جومیرا مورد سوء قصد قرار گرفت. رئیس پلیس دوبه و کنسول روسیه در امارات متحده قتل یامادایف را تایید کردند. زیاد سبسابی نماینده چچن در شورای فدراسیون روسیه از خاکسپاری یامادایف در گورستان القدس دوبه خبر داد. اما برخی منابع خبری با شهادت برادر و همسر یامادایف گفتند سلیم مجروح شده است و اکنون به صورت پنهانی زندگی میکند. پلیس دوبه چند نفر در رابطه با این پرونده در نخستین روزهای پس از قتل بازداشت، اما با گذشت چند روز آنها را آزاد کرد. یک شنبه 5 آوریل پلیس دوبه اسم 6 مظنون جدید را اعلام کرد. 2 تن از مظنونین بازداشت شدند که یکی از آنها مهدی لورنیا تابع ایران و دومی مقصود جان شهروند تاجیکستان است. به اعتقاد پلیس دوبه مهدی لورنیا تدارکچی اصلی قتل بوده، اما او هیچ ارتباطی با سرویس های امنیتی ایران ندارد. پلیس دوبه درخواست جلب بین المللی سایر مظنونین در رابطه با این پرونده را تحویل اینترپل داده است که یکی از آنان قاتل است. همچنین از دولت روسیه خواست آدم دلیمخانوف که به اعتقاد پلیس آمر این قتل است را به دوبه تحویل دهد. اما دادستانی روسیه اعلام کرد استرداد دلیمخانوف امری دور از ذهن است. دلیمخانوف اتهامات علیه خود را رد کرد و گفت هدف از این اتهامات برهم زدن وضعیت داخلی در چچن است که در آینده نزدیک از زیر نفوذ نیروهای نظامی روسیه خارج می شود. وی گفت حاضر است تلفنی به سوالات پلیس پاسخ دهد، اما گزیت روز ظهر دوشنبه خبر داد دلیمخانوف به مکانی نامعلوم خارج از روسیه رفته است. دلیمخانوف معاون رئیس کمیته دومای روسیه در امور فدراسیون و سیاست منطقه‌ای است. وی از اقوام نزدیک رمضان کادیرف رئیس جمهور چچن است. وی پیشتر در رابطه با قتل مولوی بایسارف و نیز روبودان اعضای خانواده دوکو اومارف که هر دو از رهبران نظامی نهضت استقلال طلب چچن هستند مورد سوء زن بود، اما جرم وی هیچگاه ثابت نشد. قتل مخالفین رئیس جمهور کنونی چچن امری عادی شده است. ژانویه گذشته عمر اسرائیلوف محافظ سابق کادیرف در وین به قتل رسید. ماه گذشته گیلانی شفیف معاون شهردار گروزنی در مسکو کشته شد. روسلان یامادایف برادر سلیم و از مخالفین سرسخت کادیرف در سپتامبر گذشته در مرکز مسکو بر اثر اصابات گلوله از پای در آمد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
در ادامه حکایت، در ایران معاون وزیر نفت میگوید در میدان پارس جنوبی ایران کمتر از 10 میلیارد فوت مکعب در روز گاز تولید میکند، در حالی که قطر از این میدان مشترک روزانه بیش از 12 میلیارد فوت مکعب گاز برداشت میکند. ایران و قطر در میدان پارس جنوبی، گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی.
در بازی بزرگی که پیش از این خبرگزاری نیمه رسمی فارس آن را دوئل ایران و قطر بر سر میدان گازی پارس جنوبی خوانده بود، جمهوری اسلامی ایران تا اینجای کار بسیار عقب‌تر از رقیب خود یعنی کشور قطر است. به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر ترکان معاون وزیر نفت در جمع خبرنگاران گفته است که در برداشت گاز از حوزه پارس جنوبی ایران 11 سال از قطر عقب‌تر است. حسن منصور، استاد دانشگاه در رشته اقتصاد انرژی ساکن لندن و وضعیت ذخایر گازی ایران و میدان گازی پارس جنوبی:
ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر گازی است. از مجموع 6270 تریلیون فوت مکعب گاز، ایران 982 تریلیون فوت مکعب رو داره، متجاوز از 10% ذخیره کل جهانی. ولی تولید گاز ایران بسیار بسیار اندکه. بیش از 50% ذخایر گازی ایران در میدان پارس جنوبی است. پارس جنوبی میدانی است مشترک بین قطر و ایران، خطی نمیشه برکشی، منابع مشترکه. در نتیجه اگر امکانات کشف استخراج از طرف هر کدوم از کشورها بیشتر باشه، او میتونه بیشتر استخراج بکنه. قطر این کار رو سالها پیش شروع کرده و امروز به صادرات بزرگی در این زمینه نائل شده، در حالی که ایران در جریان ایجاد فازهای مختلف استخراج این گازه.
اکبر ترکان معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربنی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران یادآور شده است که برای توسعه میدان گاز پارس جنوبی 28 فاز برای راه اندازی پیش بینی شده است. از این میان 10 فاز این میدان راه اندازی شده است و اگر 18 فاز دیگر نیز راه اندازی شود، طرح توسعه این میدان گازی تکمیل خواهد شد. اما تا آن زمان
میدان‌ها که در تمام جهان مرسوم است، در منطقه ما در بین بسیاری از کشورها میادین مشترک وجود داره، معمولاً طبق قرارمداری که می‌گذرند هر دو با هم به یک اندازه بهره‌برداری می‌کنند. منتها اگر نظیر آنچه که در میدان پارس جنوبی می‌افته، ایران به علت نقص‌های فنی و نقص‌های مالی و به علت محاصره‌هایی که سیاست خارجی ایران بر سرش آورده نتونه از این میدان بهره برداری کنه، نمیتونه مانع از این بشه که قطر در حوزه مالکیت خودش از همون منبع استفاده کنه. در نتیجه قطر اون برداشت‌ها رو می‌کنه که مقادیر بسیار بسیار کلانتری از ایران بیشتره و اون چیزی که برداشت می‌شود این قابل بازگشت نیست.
پس از گزارش علیرضا کرمانی، همچنان در ایران دادگاه تجدید نظر تهران حکم برادران علایی را به اتهام براندازی نرم تایید کرد. آرش و کامیار علایی دو پزشک و محقق در زمینه اعتیاد و ایدز هستند که حدود 9 ماه پیش بازداشت شده و از آن زمان در زندان اوین به سر می‌برند. آنها در شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم محاکمه و قاضی صلواتی آنها را در مجموع به 9 سال زندان محکوم کرد. رویا کریمی همکارم در گفتگو با مسعود شفیعی، وکیل برادران علایی، در ابتدا از او پرسیده آیا حکم دادگاه تجدید نظر به شما ابلاغ شده؟
امروز صبح مراجعه کردم و پیگیر بودم و متاسفانه خیلی سریع حکم تایید شده بود، یعنی عملا همون احکام قبلی 6 سال دکتر آرش و 3 سال دکتر کامیار در یک پروسه خیلی سریع متاسفانه، حالا نمیدونم این سرعت در کار یک مقدار دقت رو شاید قربانی بکنه، بر تغییر پرونده در تاریخ 27 اسفند ماه به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر رسیده و در تاریخ 28 رأی دادن، یعنی تایید کردن این رأی رو. و این مدت هم که ما پیگیر بودیم، هم من هم خانواده محترم علایی، پدر محترمشون، برادر محترمشون پیگیر بودن. ما مراجعات که داشتیم طبیعتاً بدون خبر بودیم از دایره ارجاع پرونده و بخش رایانه، خبری نداشتیم که بلافاصله دیروز یا پیروز که من مراجعه آخرم رو داشتم خبر پیدا کردم که ارجاع شده به اون شعبه و امروز صبح مراجعه کردم که متوجه شدم تاریخ دادنامه 28/12 هست و پیگیر شدم، دیدم 27 به اون شعبه رسیده و در یک جلسه فوق‌العاده این رأی صادر شده و متاسفانه رأی تایید شده.
آقای شفیع، اقدام بعدی شما در این پرونده چه خواهد بود؟ آیا راهکار قانونی دیگری همچنان برای شما وجود داره یا خیر؟
ببینید، به لحاظ قانونی رأی دادگاه تجدید نظر رأی قطعی هست، یعنی این رأی قطعی است و قابلیت اجرا داره، یعنی ولی یک طریق فوق‌العاده دیگری هست و اون اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه عموم انقلاب هست که با تغییر جزئی که داشته، اصلاحی که درش به عمل اومده از اواخر فکر میکنم سال 85، حدود 1 سالی هست که این تغییر جزئی کرده و این طریق فوق‌العاده رو یقینا من پیگیر خواهم شد و 1 ماه فرصت دارم طبق قانون تو این فرجه قطعا اقدام خواهم کرد. موکلین من اتهامشون مشخصا ماده 508 بوده، یعنی اینها رو مصداق ماده 508 قانون مجازات اسلامی معرفی کردن. ماده 508 هم فحواش این هست که هر شخص یا گروهی که با دول خارجی متخاصم بر علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، اگر محارب نباشد به 1 تا 10 سال حبس محکوم شد. طبیعتاً بحث محارب اصولاً موضوعیت نداشت این داستان. اون بخش دومش یعنی 1 سال تا 10 سال بوده که متاسفانه دکتر آرش رو 6 سال و دکتر کامیار رو 3 سال محکوم کردن، که من بارها و بارها عرض کردم که هیچ وجاهت قانونی این رأی نداره.
آیا شفیعی، آیا شما تا به حال اجازه ملاقات با اونها رو در زندان داشتید؟
بله، من چندین بار دیدم اینها رو و تو مقاطعی که به لحاظ قانونی لازم بوده ملاقاتشون کنم ملاقات کردم و الان هم تو بند عمومی هستن، بند 29 دیگه نیستن. خانواده محترمشون، پدرشون، مادرشون واقعا از دیشب و امروز حالا قابل توصیف نیست وضعیتشون، چون به هر حال با خون دل دوتا جوان رو بزرگ کردن، جزو نخبه ها بودن و همه جا خیلی عامیانه بگم سر و دست واسهشون میشکنن. خب اینا میبینن بچه هاشون تو کشور خودشون زندانی هستن، خب واسهشون یه مصیبت.
مسعود شفیعی، وکیل برادران علایی در تهران، با همکارم رویا کریمی گفتگو میکرد. و در اینجا میرسیم به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایستا، محمد مایلی کهن به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد. پس از چند روز بحث و تبادل نظر در فدراسیون فوتبال، سرانجام روز دوشنبه مسئولان این فدراسیون محمد مایلی کهن مربی اسبق تیم ملی فوتبال را به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب کردند. مایلی کهن به همراه محمود یاوری، امیر قلعه‌نویی و افشین قطبی از گزینه‌های اصلی هدایت تیم ملی ایران بودند. علی دایی، سرمربی سابق تیم فوتبال ایران، هفته گذشته و در پی شکست ایران در برابر عربستان از کار برکنار شد. به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال ایران، مایلی کهن هدایت تیم ملی را در 3 دیدار در برابر کره شمالی، امارات و کره جنوبی که خرداد ماه در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی برگزار می شود بر عهده خواهد داشت. هفته سوم از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا از روز سه‌شنبه با برگزاری 8 بازی در گروه‌های مختلف پیگیری می‌شود. طبق برنامه در گروه اول سبای ایران در ورزشگاه شهر قم میزبان پاختاکور ازبکستان است. در این گروه در حال حاضر پاختاکور با 4 امتیاز در صدر جدول ایستاده، الهلال عربستان با 2 امتیاز دوم است، سبای ایران هم با 2 امتیاز اما به دلیل تفاضل گل کمتر در مکان سوم جای گرفته و الاهلی امارات با 1 امتیاز در ردیف آخر قرار دارد. در گروه سوم این مسابقات هم روز سه‌شنبه استقلال ایران در شهر دوحه به میهمانی ام السلال قطر می رود. در جدول رده‌بندی این گروه الاتحاد عربستان با 6، ام السلال قطر با 3 و استقلال ایران و الجزیره امارات هم هر دو با 1 امتیاز در رتبه‌های اول تا 4 قرار دارند. دو نماینده دیگر ایران در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان روز چهارشنبه به مصاف حریفان می‌روند که طی آن سپاهان در شهر تاشکند با تیم بنیادکار ازبکستان دیدار دارد و سرخپوشان یعنی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران رو در روی الغرافه قطر به میدان خواهند رفت. و تیم فوتبال زنان ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی زنان و همچنین رقابت‌های انتخابی المپیک سال 2012 لندن شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، خانم فریده شجاعی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران، پس از دیدار با نمایندگان فیفا خبر از شرکت تیم فوتبال زنان این کشور در مسابقات مقدماتی جام جهانی و المپیک لندن داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی بخش اول مجله نیمه شب را به پایان می‌بریم، اما همچنان با ما بمانید تا لحظات دیگر گزیده‌ای از خبرها را خواهید شنید. و این رو هم اضافه کنم که فیلتر شکن رادیو فردا هست، siahchale.com. این فیلتر شکن را یادداشت کنید تا برای عبور از سد مزاحم دولتی بتونید از این طریق بر سایت رادیو فردا که پر از خبر و گزارش هاست دسترسی پیدا کنید. تا لحظه دیگه با شما خواهیم بود.
رادیو فرداست.
با درود دیگر بار به بیداران وفادار رادیو فردا در نخستین لحظات بخش دوم مجله نیمه شب، مهین گرجی گزیده ای از خبرها را به آگاهی می رساند. خانم گرجی
با سلام. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در سخنانی در مجلس ترکیه گفت او می‌داند که روابط آمریکا با کشورهای اسلامی صدمه خورده، اما جنگ آمریکا با القاعده و تروریسم جنگ با جهان اسلام نیست. میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران و یکی از نامزدهای انتخابات آتی ریاست جمهوری گفت در صورتی که اثرگیری رابطه ایران با آمریکا به نفع حکومت باشد، مسئولان جمهوری اسلامی حتماً این کار را انجام می‌دهند. فدراسیون فوتبال ایران بعد از روز گذشته محمد مایل کهن را به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و جانشین علی دایی معرفی کرد. ریچارد هالبروک فرستاده ویژه آمریکا به افغانستان و پاکستان برای بحث و تبادل نظر با رهبران پاکستان درباره جنگ با شبه نظامیان طالبان و نیروهای القاعده وارد اسلام آباد شد. جمهوری اسلامی ایران میگوید کره شمالی حق پرتاب موشک به فضا را دارد. به گزارش خبرگزاری‌ها، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته اعلام کرد همه کشورها حق توسعه صنایع فضایی خود و استفاده صلح‌آمیز از فضا را دارند. قزاقستان میگوید آماده است تا با مشارکت کشورهای دیگر بانک بین‌المللی سوخت اتمی را راه اندازی کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، نورسلطان نظربایف که میزبان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران است، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک همچنین هدف تأسیس چنین بانکی را برای استفاده کشورهایی اعلام کرد که می‌خواهند از انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز استفاده کنند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه میزان درآمد سالانه خود را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی نخستین رئیس جمهوری در تاریخ این کشور است که میزان درآمد خود و خانواده‌اش را رسماً اعلام می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، رئیس جمهوری روسیه گفته است که به همراه همسرش سالانه 4,140,000 روبل برابر با 124,000 دلار درآمد دارند. و باز هم خبری از ایران. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته گفت که ایران هنوز با سازمان ناتو یا دولت آلمان برای انتقال آنچه که او مواد دارویی توصیف کرد از طریق بندر چابهار به افغانستان به توافق نرسیده است. آقای قشقاوی در این حال افزود موضوع استفاده از ظرفیت‌های بنادر ایران برای کمک به همسایگانش از جمله افغانستان چیز جدیدی نیست و همواره در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است. و آخرین خبر این که یکی از مقام‌های ارشد نظامی ناتو در گفتگو با خبرگزاری اینترفاکس تایید کرد که کره شمالی روز یکشنبه نتوانست ماهواره‌ای را در مدار زمین قرار دهد. وی افزود دستگاه‌های فضایی روسیه هیچ اثری از ماهواره‌ای که کره شمالی می‌گوید روز یکشنبه به فضا فرستاده است در مدار زمین نیافتند. آمریکا و کره جنوبی نیز گفته بودند که آزمایش روز یکشنبه کره شمالی با موفقیت همراه نبود. کره شمالی اعلام کرده بود که روز یکشنبه ماهواره‌ای را با موفقیت در مدار زمین جای داد. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادها قرار داد. 33 دقیقه و 50 ثانیه از بامداد سه‌شنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید و اینک نوبت می‌رسد به گزارش ویژه هفته و پس از آن گفتگوی ویژه هفته را می‌شنوید.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
قانون مذکر نمایشنامه است از قاضی ربیحاوی، نمایشنامه نویس مستند حقوق بشر ایرانی در بریتانیا که هفته پیش در استودیوی تارا در لندن به روی صحنه آمد. این نمایشنامه در اواخر ماه جاری نیز از سوی سازمان عفو بین‌الملل که یکی از حامیان نمایشنامه‌های قاضی ربیحاوی است به روی صحنه خواهد رفت. گزارشی از قانون مذکر را پیش از روی پرده آمدن آن نیز از رادیو فردا شنیده بودید. این نمایشنامه را قاضی ربیحاوی به کمپین 1,000,000 امضای زنان ایران اهدا کرده است. در این شماره از گزارش ویژه به استودیوی تارا رفتم و نمایش قانون مذکر را دیدم. نمایش با این جمله آغاز می شود: حقوق زن حقوق بشر است. علاوه بر قاضی ربیحاوی، نویسنده آن با دکتر زیبا مشاور، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل و از زنان نواندیش ایران و ریموند لوین، وکیل دعاوی و حقوقدان بریتانیایی صحبت کردم که هر دو نمایش را دیده و در صحبت‌های راجب آن شرکت داشتند. اما ابتدا خلاصه‌ای درباره نوع نمایشنامه‌های قاضی ربیحاوی یعنی مستند حقوق بشر از زبان خودش بشنویم.
من الان حدود 10 ساله که دارم یه جور تئاتر رو تجربه میکنم که تئاتر مستند هست. یعنی فکر کردم که خب دیگه مثلا دراما و شخصیت سازی ها ممکنه که زیاد استفاده شده باشه. اینه که به عنوان یه نویسنده که برای حقوق بشر کار میکنم، سعی میکنم نمایشام در دفاع از عدالت اجتماعی باشه، فکر کردم که بهترین راه اینه که بیام اتفاقاتی رو که در کشورم در ایرانی افته اینا رو بگیرم و به صورت نمایش در بیارم و اینجا به زبان انگلیسی نمایش بدم برای مخاطب غیر ایرانی.
یکی از این مخاطبهای غیر ایرانی و مرد که به دیدن نمایش آمده بود، ریموند لوین، وکیل دعاوی و حقوقدان بریتانیایی بود. انتظار او از یک نمایشنامه انتظار رایج و سنتی در مکتب تئاتر بود. او برداشتش را از قانون مذکر چنین بیان می‌کند:
I found the play interesting in terms of its content and very well acted. I have to say I did not find the script very inspiring in terms that the dramatic.
به نظر من محتوای نمایشنامه بسیار جالب بود و بازی‌ها بسیار خوب، اما متن آن را از نظر فرم تئاتری خیلی برانگیزنده نیافتم. البته من از توضیحاتی که درباره این نمایشنامه داده شد متوجه شدم که بخش عمده آن از متن بیانیه تومار 1 میلیون امضای زنان ایران برداشته شده و این خود نشان می‌دهد که چرا چنین بود. اما با این حال به نظر من نقش تئاتر در دراماتیک کردن مسائل مورد نظر است و در تئاتر فرم است که به محتوا قدرت می‌بخشد. لیمون روین در ادامه اما میگوید کاملا متوجه نیت ربیحاوی در القاء نظرش در این نمایشنامه شده است.
The message clearly that women in Iran are subject to laws which are discriminatory against women.
پیام قانون مذکر کاملا روشن بود و به خوبی قابل فهم، و آن اینکه قوانین جاری در ایران در مورد زنان تبعیض‌آمیز است. قوانینی که در غرب بیشک قابل قبول نیست و ضد زن، ضد حق یک انسان و مرد سالارانه خوانده می شود. اگرچه تا آنجا که من می دانم این قوانین در بسیاری از کشورهای اسلامی جاری است، اما بخش عمده ای از مردم این جوامع با آن موافق نیستند و برای تغییر آن تلاش می کنند. باید اضافه کنم که هیچ زن ایرانی که من تا حال شناختم با چنین قوانینی موافق نبوده. قاضی ربیحاوی در مورد فرم نمایش از نظر ریموند لوین تاکید می‌کند که قصدش به طور عمده برجسته کردن بیانیه زنان 1 میلیون امضا بود.
این نمایش بر اساس بیانیه کمپین 1 میلیون امضا برای برابری هست که مهمترین جنبش زنان ایرانی محسوب میشه. برای که درسته که تاریخ جنبش زنان ایران تاریخ طولانی هست و مبارزاتی بوده، ولی فکر میکنم که اینجور که ازش برمیاد و دیده میشه انعکاس پیدا کرده، مهمترین جنبش زنان هست که دارن تلاش میکنن برای عوض کردن قوانینی که علیه زن هست. و من اومدم این نمایش رو بر اساس این بیانیه که شرح داده که اینها مبارزشون با چی هست و میخوان چه قوانین رو تغییر بدن، از این قوانین 21 تا نکتش رو گرفتم و هر کدوم رو به عنوان یک نمایش کوتاه نوشتم که اینا در کنار هم که گذاشته میشه در حدود 1.5 ساعت نمایش هست و هر کدوم از این نمایش های کوتاه یکی از این قوانین رو نشون میده، بررسی میکنه، مورد انتقاد قرار میده. مثلا اینکه یک زن بعد از مرگ شوهرش نمیتونه سرپرستی بچه خودش رو در اختیار داشته باشه، یا اینکه یک زن برای خروج از کشور نیاز داره که امضای شوهرش رو داشته باشه، یا یک زن برای اینکه بتونه به سر کار بره شغلی داشته باشه باید رضایت یک مرد رو که شوهرش یا پدرش هست داشته باشه، و قوانینی در مورد ازدواج که خیلی ما همه ایرانی ها از اون باخبر هستیم و قوانینی که در مورد ارث هست و میبینیم که چقدر ظالمان هست در مورد زنان، اینکه یک زن بعد از 50 سال زندگی با همسرش با شوهرش در زیر یک سقف بعد از اینکه مرد میمیره اون زن صاحب اون خونه نیست و پسرای بچه های اون مرد میتونن بیان و اون خونه رو بفروشن و اون زن رو از اون خونه بندازن بیرون، یعنی قانون بهشون این اجازه رو میده. اینه که برای من جالب بود که زنان ایرانی در این مقطع به این صرافت افتادن که مبارزه کنن علیه این قوانین. ممکن هست هم که به زودی موفق نشن، ولی همین که اقدام کردن که میدونن که اشکال اصلی کجاست و میخوان که این رو عوض بکنن، این یک اقدام زیبا و جالبی هست که من فکر میکنم همه ایرانی ها در هر کجا که هستن، در هر مقامی که هستن، بایستی حمایت بکنن از این جنبش. و من هم به عنوان یک نمایشنامه نویس ساکن انگلستان فکر کردم که میتونم نمایشی بنویسم که صدای اونها رو انعکاس بدم به مخاطبان غیر ایرانی، آنها که هنوز از این ماجرا خبر ندارن. البته خوشبختانه کمپین یک میلیون امضا به اندازه کافی تونسته خودش رو مطرح بکنه در سطح جهانی. برای همین من فکر میکنم که بزرگترین جنبشیه که تا حالا در ایران مطرح شده و ادامه داره. مهم اینه که خب سالهاست که این قوانین مختص جمهوری اسلامی نیست، خیلی از آنها از زمان رژیم قبلی به اینجا کشیده شده، ولی در این زمان با اینکه یک رژیم مذهبی و پروپاگاندا طرفدار این قوانین روی کار هست، زنان در این مقطع هست که دارن با این قوانین مبارزه میکنن و این بسیار جالبه.
دکتر زیبا مشاور جنبه مستند بودن نمایشنامه را بچه برجسته آن دانسته و آن را نوآوری در تئاتر میخواند.
نمایشنامه مستند بود و تن اصلی شوی زن و در رابطه با حقوق بشر و قوانین موجود در جمهوری اسلامی بود و از این نظر میشه گفتش که حداقل برای من نوآوری بود که به این صورت نمایش داده بشه. توجهش فکر میکنم به دو قضیه بود یا از دو بابت. یکیش حقوق زن به عنوان حقوق بشر، حقوق فردی. یکی دیگه حقوق زن در رابطه با مرد، چه از طرف خانواده یا پدر به عنوان اولین مسئول زن. و از این دو بابت سعی کرده بودش که با توجه به قوانین موجود این رو نمایش بده. در واقع یک به اصطلاح جامعه شناسی اجتماعی بود و از این بابت فکر میکنم یه نوآوری بود و سوژه بسیار بسیار جالب و مبتلا به در واقع همه هست که شاید لازمه روش بیشتر تعمق بشه.
البته قانون یک مسئله مهمی هستش در جامعه و اگر که قانونی در هر موردی وجود نداشته باشه، مردم رفتارشون رو تغییر نمیدن و کنترل نمیکنن. ولی مسئله ای که در ایران ما شاهد اون هستیم این هست که زنها به این قانون مقاومت نشون میدن. البته این کار بسیار دشواریه برای زنها، ولی مقاومت نشون میدن و این یک جور قدرت زن رو در جامعه ایران نشون میده. فکر میکنید در این نمایشنامه این بخش از دوگانگی این مسئله هم نشون داده شده بود؟
کاملا موافقم با این نظر و در واقع شاید قدرت این نمایشنامه در همین بود که این تضاد بین این دو بخش، یکی قوانینی که از بالا داده میشه، اجرا میشه و دنبال میشه و خواست زنها در واقع از پایین، و این دوتا کاملا دوتا روند نه تنها متفاوت بلکه متضاد رو نشون دارن تو این نمایشنامه. طبیعیه که با باز شدن و مدرن شدن جامعه ایران که در 100 سال اخیر در حد تحول بود، نقش زن، حقوق زن، خواسته های زن به خصوص تحول پیدا کرد و این به طور واضح مشخص از تعداد زنهایی که به دانشگاه های ایران میرن، یکی از بالاترین در سطح دنیا و و و و, و بالا رفتن سن ازدواج، و این رو تو این نمایشنامه به خوبی به نظر من میتونه بیان بکنه و مثالهایی هم که میاره در واقع نشون میده که چجوری زنا با هزار زحمت و مشکلات دارن سعی میکنن که صدای خودشون رو برسونن و از اون ور قوانین و اجرا کننده و جامعه مردسالاری مانع از اون. این شرایط طبیعی یک تنشی بین این دوتا باشه. حالا اشکالی که قوانین دارن اینه که در واقع قانون باید مکمل تحول طبیعی جامعه باشه. این قوانین یه مقدار برگشت اون تحوله یا بر ضد اون تحوله و این میتونه خیلی اوقات باعث سوء استفاده کسانی باشه که میخوان اون ارزش‌های سنتی و مردسالاری رو ازش یا به طور فردی یا به طور جمعی استفاده بکنن.
قاضی ربیحاوی از اولین نمایشنامه مستند خود و آنچه که اکنون در دست نوشتن دارد میگوید:
من شروع کار نمایشنامه نویسی مستندم رو با نمایشی بر اساس نامه فرج سرکوهی که اون موقع در زندان بود و از زندان یک نامه منتشر کرد، اون نمایش رو نوشتم که اتفاقا مرحوم هارولد پینتر اون نمایش رو حمایت کرد و هم اجرا کرد و هم تهیه کننده کرد و هم در اون بازی کرد و بعد هم که اجراهای بعدی شد از چند تا کشور دنیا مثل امریکا در نیویورک. و بعد یک نمایشی داشتم به نام کپچر با کامرا که بر اساس زندگی و نامه احمد باطبی اون دانشجوی معروف بود.
موضوع نمایشنامه بعدیتون چیه؟
آخرین نمایشی که دارم الان در دست نوشتن و قرار هست که با کمک امنیستی این هم اجرا بشه، کار بشه، در مورد کسانی هست، مردانی هست که در ایران تغییر جنسیت میدن و سعی کردیم که مسائل اینان رو زیر ذره بین ببریم و اشکالاتی رو که وجود داره از به اصطلاح اون پنهان بیرون بیاریم.
از سوی رادیو فردا حتما به دیدن این حقایق پنهان شده خواهیم رفت و از نمایش و نمایش‌های بعدی ربیحاوی برایتان گزارش خواهیم داد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
سی و یک سال دارد، از 10 سالگی وارد دنیای موسیقی شده و ساز قانون را در هنرستان موسیقی دختران در تهران فرا گرفته و از این هنرستان هم با رتبه اول فارغ التحصیل شده. رشته آهنگسازی را در دانشگاه هنر تا درجه کارشناسی ارشد دنبال کرده و همینک در همین دانشگاه سرگرم تدریس است. 3 سال است گروه زنانه مهر متشکل از 7 هنرمند جوان تحصیل کرده را بنیان گذاشته. به خاطر ممنوعیت صدای خوانندگان زن در ایران، گروه مهر تا کنون کنسرت هایی تنها در خارج برپا کرده. تازه ترین گشت هنری گروه مهر پیش و پس از نوروز 88 در آلمان، هلند، اسپانیا و ایتالیا برپا شده. میهمان برنامه این بار گفتگوی ویژه رادیو فردا، سرپرست گروه مهر، آهنگساز و نوازنده جوان ساز قانون، پریچهر خواجه است.
به نظر من در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر
اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم پریچهر خواجه، سرپرست گروه مهر هستین. شما هم در چارچوب جشنواره چشمانداز زنان ایران در شهر کارلسروه برنامه‌ای اجرا کردین. حال که این کنسرت شما به پایان رسیده، از آغاز بپردازیم به این موضوع که چطور شد به این فکر افتادین که یک گروه متشکل از خانم‌ها و یا زنان تشکیل بدین؟
شاید بشه گفت عدم وجود یک گروه حرفه‌ای قوی در زمینه بانوان این ضرورت رو ایجاب کرد که ما دور هم دیگه جمع بشیم، یه سری فارغ‌التحصیلان رشته موسیقی که سال‌های سال داریم موسیقی می‌خونیم و این گروه گروه رو تشکیل بدیم.
یعنی میشه گفت تنها گروه خانم ها در ایران هست؟
نه، این تنها گروه نیست، اما ما سعی کردیم که یه گروه متفاوتی از گروه های موجود باشه.
یکی از تفاوت های ویژه است این که همه جوان هستیم.
بله، و همه تحصیل کرده در زمینه موسیقی هستن.
در برنامه‌ای که امشب شما ارائه دادین برخی از کارهای شما هم من دیدم که اجرا شد. شما خودتون چند سال استش رو آوردین به آهنگسازی با توجه به اینکه ساز تخصصی شما قانون هست؟
من 30 سالمه، در آستانه 31 هستم. موسیقی رو از 10 سالگی شروع کردم. 20 ساله که در زمینه موسیقی تحصیل میکنم. 7 سال در دوره هنرستان موسیقی دختران تهران بودم، بعد از اون مقطع کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی، بعد از اون آهنگسازی خوندم. این دوره دانشکده 3 سال دوره آهنگسازی ما طول میکشه، بعد از اون هم به صورت جدی آهنگسازی رو شروع کردم.
خانم پریچهره خواجه، ممکنه به این که تا به حال چند آهنگ و یا ترانه ساختید؟
بالا یه سری قطعات هستن که آدم بر دل خودش میسازه، اونا رو به هر حال اگه بخوام تعدادی بگم والا یادم نیست، اما یه سری قطعات هستش که من فقط تمرین میکنم، یه سری قطعات هستش که فقط دارم فقط دستگرمی مثلا مینویسم، یه سری قطعات هست فقط برای سازم مینویسم، یه سری قطعاتی هست که برای گروه مینویسم، یه سری چیزایی هست که تنظیم میکنم، اینا خودشون توی ژانرهای مختلف قرار میگیرن.
در ایران چه جایگاهی داره؟ آیا شما دست به برپایی کنسرت میزنین در شهرهای مختلف؟
نه، به خاطر اینکه در ایران ما محدودیت خوانندگی داریم و به خاطر اینکه خواننده تنها نمیتونه بخونه و اگر هم بخونه فقط خانوم برای خانوم مجازه که بخونه، اینجور کنسرت ها معمولا خیلی مخاطبای خوبی نداره، به خاطر همین ما تو ایران اصلا کنسرتی ندادیم.
حتی برای خانوم ها؟
حتی برای خانوم ها، یعنی اون رو میتونستیم بدیم اما من مایل نبودم. یکی از شرایط کاریم با این گروه همین بود که ما در ایران کنسرتی برای خانم‌ها فقط ندیم، چون خانم‌ها تنها جاییه که میتونن بیانی ارزندهایی بکنن و معمولاً فضای مناسبی برای شنیدن موسیقی به وجود نمیارن.
گروه مهر تمام گفتین که از نوازندگان و موسیقیدان‌های تحصیل کرده هستن. با توجه به اینکه خب همتون همونجور که اشاره شد جوان هستین، اصولا شما وقتی که با هم دست به سفر گروهی میزنید میاد خارج، سازگاری هست در بین شما؟
چرا نه، ما هممون با هم اول دوستیم بعد ساز میزنیم، اول دوستیه، اولین چیز انسانیت بعد موسیقی، بنابراین با هم رابطه خوبی داریم. به هر حال ممکنه یه سری تنش هم به وجود بیاد، سخت سفر، از قدیم گفتن در سفر آدم رو باید بشناسی، یه سفر عادتهای دیگران رو میبینه یا ممکنه مناسب مثلا سلیقش نباشه، اما خب ما با یه هدف خاصی اومدیم و قبلش هم هممون با هم دوستیم، سعی میکنیم که اون تنش ها رو یا از هم بگذاریم، یه گوشزدایی بکنیم که به هر حال سفر خوبی داشته باشیم.
یارم
خانم پریچهره خواجه، برنامه‌ای که ارائه میدین همش یکی هست یا خیر در هر شهری یه برنامه ویژه‌ای رو.
ما دو تا رپرتوار آماده کردیم که تقریبا بستیم برنامه‌مون رو. تو همه اجراهامون این دو تا رپرتوار رو اجرا می‌کنیم.
به جزئیات برنامه برسیم. بخش اول چگونه آغاز میشه؟ دارای چند قطعه است؟ و بخش دوم.
بخش اول با دستگاه ماهور شروع میشه. ماهور یه دستگاه قدیمی ایرانیه که فضای دوستی و صلح درشه. با توجه به اسم گروه ما هم و اینکه همه جامعه بشری دنبال صلح هستن، ما هم سعی کردیم یه فضای خیلی آرومی آغاز کنیم. حتی کسایی که موسیقی ایرانی خیلی خوب نمیشناسن از موسیقی ایرانی زده نشن، یا اینکه خیلی تخصصی نباشه، یه ذره به گوششون آشنا باشه. شاید ماهور یه کمی برای کسایی که موسیقی کلاسیک گوش میکنن شبیه مثلا گام ماژور غربیه و اونا با گوششون یه کمی آشناست. قطعاتی که هستش قطعه پیش درآمده، چند تا تصنیف قدیمی میزنیم، چند تا تصنیف از خود من هستش میزنیم و با یه رنگ قدیمی ایرانی تموم میکنیم. پارت دوم هم دوباره چارگاهه که باز دستایی که فرح و شادی و صلابت است و خب ما سعی کردیم فضای خیلی پهلوانی و قهرمانی رو انتخاب بکنیم که شاید توی ذهن آدمایی که موسیقی ایرانی رو خیلی خوب نمیشناسن بتونیم یه نقطه خوبی رو ایجاد بکنیم، از جهت اینکه شاید بعضی‌ها به نادرست معتقدن که موسیقی ایرانی موسیقی غمگینیه. ما هم سعی کردیم این فضای غم رو خیلی تو کارامون نیاریم که شاید یه نقطه مثبتی رو در ذهن ایجاد کرده باشه.
خانم پریچهر خواجه، ساز تخصصی شما قانون هست و قانون خب خیلی وقت بود که اصلا در ارکسترهای ایرانی دیده نمی شد. من یادم هستش که خانم ملیحه سعیدی استاد این ساز هستن و حتی ایشون هم یک باری با گروه خانوم ها اومدن در اروپا و اینها. این ساز قانون رو چرا انتخاب کردیم؟ با توجه میگن که سازیست که برای متعلق به ایران نیست.
چرا این ساز متعلق به ایرانه؟ اختراعش هم مال ابونصر فارابی فیلسوف بزرگ ایرانی قرن سوم از در واقع خطه ماوران نهر خراسان. همطور که فرمودین، بله خانم سعیدی هم نوازنده این ساز هستن، اما قبل از ایشون جا داره که از استادم خانم سیمین آقارضی یاد کنم، چون اولین کسی بودن که در واقع قانون رو به ایران و ایرانی ها دوباره برگردوندن و با یه کاستی که منتشر کردن. من فکر میکنم که ما خیلی چیزای خوب داریم که متاسفانه بهش کم توجه یا حتی بی توجه هستیم. قانون هم سالها مورد بیمهری قرار گرفته و همونطور که الان ترک ها معتقدن که مثلا مولوی یه شاعر ترکه و هر سال براش مثلا اسفند ماه در قونیه مراسمی بپا میکنن، ما ایرانی ها این کار رو انجام نمیدیم. من فکر میکنم که این کم لطفی ماست که قانون که یه ساز ایرانیه و همونطور که فارابیه در واقع فیلسوف ایرانی هستش و این ساز از ابداعات اونه، اگه ما بگیم ایرانی نیست ما آدمای بدی هستیم.
خیلی متشکرم از شما.
من خیلی خوشحال شدم تو صحبت کردم.
در اینجا به آرامی مجله نیمه شب را به پایان میبریم با آرزوی شبی آرام برای یکی که شما. این را هم اضافه کنم که برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش های رادیو فردا امروز هر روز میتوانید به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد دولتی فیلتر شکن امروز هست siachale.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. تا لحظات دیگر همکارم مهین گرجی تازه ترین خبرها را با آگاهی میرساند. همچنان با رادیو فردا بمانید و شبی خوش با رویاهای شیرین داشته باشید. روز و روزگارتان خوش.